مردم عزیز کشورمون با صرفه‌جویی بهتر و توزیع عادلانه این ثروت ملی به خوبی سپری بشه، مخصوصا عرض کردم توی مناطق سرد و کوهستانی انشالله بتونن استفاده بکنن از نعمت طبیعی. یکی دو درجه هوای خونه و درجه خونه در واقع پایین تر بیاد، اتفاق خاصی برای خودمون نمیفته، میتونیم لباس بیشتری بپوشیم، ولی در مجموع در کل کشور یه اتفاق بسیار مثبت میفته و میتونیم سهم مهمی داشته باشیم در مصرف بهینه گاز طبیعی در این روزهای سرد. ساعت 16 رو از رادیو معرف خدمتون اعلام میکنم و دعوت میکنم شنونده برنامه پرسمان باشید. حجت الاسلام یوسف زاده به پرسش های مرتبط با خانواده اسلامی پاسخ میدن.
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری داریم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
خطا قابل جبران کردنه، ولی فاجعه چیه؟ فاجعه اون موقعیه که تو نمیتونی کنترلش کنی. عشق در نگاه اول وجود نداره. این که ما عقیده داریم زندگی ساختنیه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
پرسمان خانواده.
به نام خدا. خانم ها، آقایان، سلام. خانواده های گرامی، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، در پناه خداوند مهربان باشید، زیر سایه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاه و السلام نفس بکشید و کانون خانوادتون هم گرم باشه. یه هفته دیگه خدا بهمون سعادت داد، زنده بودیم و سلامت در کنار شما. قرار هست لحظاتی رو رقم بزنیم که در کنار هم دیگه یاد بگیریم. ما دوست داریم که شما این برنامه رو بشنوید. چند تا راه بهتون پیشنهاد میدم. یکی همین رادیویی که در اختیار دارید، چه توی خودروتون و چه توی آشپزخونه در حال آشپزی و چه توی زمین کشاورزی یا کارگاهی که دارید کار انجام میدید، صدای ما رو میشنوید. اما راه دیگری هم که هست، از راه اینترنت شما میتونید ما رو داشته باشید و دنبال بکنید و بشنوید. اون هم برنامه کاربردی ایران صدا هست که شما میتونید دریافتش بکنید، نصبش بکنید و ما رو بشنوید. حجت الاسلام رضا یوسف زاده استاد حوزه و دانشگاه هستند، دبیر هسته علمی خانواده مراکز مشاوره حوزه‌های علمی کشور هستند، زوج درمانگر و مشاور خانواده هم هستند که در استودیو در خدمتشون خواهیم بود تا لحظاتی دیگر.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
سلام استاد، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما های دارابی، سلام عرض میکنم خدمت تک تک شنوندگان فرهیخته رادیو معارف، برنامه پرسمان خانواده. امیدوارم روز خوبی داشته باشید و آن چیزی که امروز میگیم و میشنویم مورد رضایت خداوند قرار بگیره.
خیلی مخلصیم. وظایف آقایون در قبال همسرانشون رو همچنان داریم و میشنویم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به این صحبت کردیم که آقایون اون نیاز به احساس ارزشمندی و احترام در محیط خانواده اگر با خطاهای همراه باشد تأمین نمیشه. یعنی من به عنوان یه آقا تو خونه خودم نیاز به احساس ارزشمندی دارم، نیاز به احساس احترام دارم، این که پیش دیگر اعضای خانواده ام محترم هستم. حالا خود من به عنوان رضا یوسف زاده تو محیط خانواده ممکنه اشتباهایی کنم که این جایگاه خودم متزلزل بشه. یعنی برسته. همیشه تقصیر دیگران نیست. ما راجع به خطاهای مختلفی صحبت کردیم تو جلسات قبل، زورگویی و دیکتاتوری، داد و فریاد، تهدید و فشار، رفتار غیر منطقی، بی‌ثباتی و تزلزل، دروغگویی و مسئولیت ناپذیری رو گفتیم. یه دو مورد دیگه میمونه راجبش صحبت کنیم که خطاهای مهمی هم هست. یکی شکست‌های مکرر و خطاهای تکراریه. در واقع اون مردی که شکست‌های پی در پی توی زندگیش داره، تو امور مختلف، تو مدیریت زندگیش، تو روزمرگیاش، تو شغلش، توی مسائل ارتباطی خانواده‌ها، توی ارتباط با فرزندش، همسرش، این شکست‌های مکرر میتونه جایگاه مرد رو توی خونه متزلزل کنه. اون احترامی رو که میخواد نتونه دریافت کنه. خطاهای تکراری اصراری که میپذیره خطاست انجام میده، دوباره عذرخواهی میکنه یا اصلا عذرخواهی هم نمیکنه، ولی خودش میدونه که این خطا بود، این اشتباه بود و دائم این رو تکرار میکنه. آی دارابی جانب. من داشتم فکر میکردم چه میشود بعضی از مردان تو محیط خانواده در زندگیشون شکست های پی در پی رو مکرر دارن، یعنی اصطلاحا از یه سوراخ دوبار، سه بار، چهار بار، پنج بار گزیده میشن.
حالا این سوراخ هایی که ازش گزیده میشن آیا عذرخواهی تأثیری خواهد داشت؟
عذرخواهی که با تغییر همراه باشد قطعا اثر گذاره، ولی عذرخواهی که فقط عذرخواهی است، دفعه دوم، سوم، چهارم، دیگه طرف مقابل این عذرخواهی رو نمیپذیره. میگه این چه عذرخواهیه که تغییری نمیکنی؟ ما تو توبه هم داریم، توبه بعدش تغییر میخواد.
درست.
استغفار بعدش تغییر میخواد.
استغفار هم یه نوع عذرخواهیه.
بله بله. و بعدش ما به یک تغییری نیاز داریم. بله. وقتی این تغییر اتفاق نیفتاد دیگه عذرخواهی همونم کار نمیکنه. در واقع یه چیزی داشتیم که رابطه رو خوب کنه، اونم از دست دادیم، از کارکرد افتاد. اما چی میشه که بعضیا اینقدر زیاد این اتفاق براشون میفته؟ داشتم فکر میکردم یکی از ریشه های اصلیش مشورت ناپذیر بودنه. یعنی اهل مشورت نباشه آدم، اهل حرف شنیدن نباشه، به نظر دیگران گوش نده، نظر خانواده‌اش رو گوش نده.
چی میشه که آدم اینطوری میشه؟
ببینید، آدم هایی که فکر میکنن اگر به نظر دیگران گوش بدن کوچیک میشن، در حالی که من میخوام بگم که اگر شما مشورت ناپذیر باشید کوچیک میشید، نه مشورت پذیر. همین الان خودتون تو ذهنتون تصور کنید یه مردی رو که مشورت پذیره، با آدمای پخته، آدمای متخصص مشورت میکنه، با اعضای خانوادش مشورت میکنه و بعد تصمیم میگیره و عمل میکنه. در روایت داریم که هیچ پشتیبانی، هیچ حامی بالاتر از مشاوره وجود نداره. لا ظهیر کل مشاوره، مشاوره گرفتن یک پشتوانه محکم برای خود گرفتن. مردی که اینو نداره، خب احتمال شکستش میره بالا. آدمی که احتمال شکستش بالا بره کوچیک میشه. اینکه فکر کنم نه، من همه چیز رو بلدم، خود عالم پندار، توانا پندار در همه زمینه‌ها باشم، در پیش خانوادم اون جایگاه رو ندارم، در نزد اطرافیانم هم این جایگاه رو ندارم. پس اگر مردی میبینه توی زندگی شکست‌های پی در پی داره، به جای اینکه بندازه تو گردن دیگران، تو گردن جامعه، تو گردن حکومت، تو گردن اقتصاد، تو گردن نمیدونم خانوادش، یه بارم برگرده به خودش نگاه کنه، ببینه من چی کار کردم، واقعا این کار رو انجام دادم، دوبار مشورت گرفتم به خاطرش، مشورتی که میتونه گاهی تجربه دیگران میتونه به من کمک کنه، تخصص دیگران کمک کنه. پس یک خطا چی گفتیم؟ گفتیم که یک خطایی که احترام مرد در خانواده را متزلزل میکنند، شکستای پی در پیه که در اثر مشورت ناپذیر بودن یک فرد ایجاد میشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم. آقای یوسف زاده، من دریافت کردم از شما که شما به مسئله مسئولیت پذیری، خودآگاهی و توسعه فردی اشاره کردید که ما بریم سراغش، که انشاءالله خطاهامون رو بپذیریم و بعد از پذیرش حلش هم بکنیم. خیلی ممنون و سپاسگزارم. توی این برنامه ما رسیدیم به جایی که قرار هست به سوالات شما عزیزان شنونده پاسخ بدیم. شما میتونید سوالاتتون رو به سامانه 30553 ارسال بکنید یا زنگ بزنید به شماره تلفن 329-10551 و 2 با پیش شماره 025. قبل از این که بریم سراغ سوالات، استاد نکته‌ای دارید؟
یه سوالی رو میخواستیم مطرح کنیم. بله، که مخاطبینم باهاش مشارکت بگیرن. گفتیم که این بار میخواییم یک چالشی رو مطرح کنیم.
خب.
یه چالشی که خیلی از خانواده‌های ایرانی دوچارش میشن، اونم ارتباط با خانواده همسره.
خب.
بعضی وقتا ارتباط با خانواده همسر چالش برانگیزه، علل خصوص برای زوجهای جوان.
سوال مشخص چیه؟
سوالمون اینه، به خصوص اونایی که سالهای بیشتری ازدواج کردن.
درسته.
و رابطه خوبی با خانواده همسرشون دارن، به ما راز موفقیتشون در ارتباط با خانواده همسرشون، پدر شوهر، مادر شوهر، برادر و خواهر شوهر، یا پدر زن، مادر زن، برادر و خواهر زن، راز موفقیت شمایی که رابطه خوبی و خانواده همسرتون دارید چیه؟ به ما بگید، به ما یاد بدید، ما هم از اینجا به دیگران یاد بدید.
بسیار عالی. از سامانه 30553 استفاده بکنید دوستان خوبم برای پاسخگویی به این سوال که آقای یوسف زاده فرمودند. اما میتونید زنگ هم بزنید به 329-10-551 و دو با پیش شماره 025 بریم بیایم و سوال پرسیدن شما و پاسخگویی آقای یوسف زاده.
پرسمان 329-10-551 با پیش شماره 025.
خب دوستان عزیز، دارید پرسمان خانواده رادیو معارف رو میشنوید. یک شنبه ها ساعت 16 مهمان لحظات ارزشمندتون هستیم و قرار هست در این لحظه سوالات شما رو در حوزه خانه و خانواده پاسخ بدیم. یک خانم این سوال رو فرستاده، گفتن که همسرم خیلی عصبیه و زود از کوره در میره، رو بچه هام هم خیلی تأثیر بد گذاشته، هر چی میگم چرا اینجوری هستی میگه دست خودم نیست، وظیفه من چیه؟ دیگه از رفتاراش خسته شدم، کم آوردم.
یکی از چالش‌های خانواده‌ها تجربه احساس‌های ناخوشایند و در پیش رفتارهای ناکارآمده. ما سه احساس ناخوشایند اصلی داریم. اولیش غمه.
بله.
دومیش ترس و استرس و استرابه و سومیش خشم، غضبه. این تو محیط‌های خانوادگی اگر به یک رفتار مخرب تبدیل بشه، مثل پرخاشگری، مثل بددهنی کردن، مثل خدایی نکرده پرخاشگری فیزیکی انجام دادن، حال ارتباط رو بد میکنه و بعضی‌ها تا یه جایی میتونن تحمل کنن، ولی از یه جا به بعد آستانه تحملشون دیگه تموم میشه. اصطلاحا میگه دیگه خسته شدم، دیگه کم آوردم. خیلی آقای دارابی باید به این جمله توجه کرد. من میگم این جمله یعنی رابطه من نیاز به ICU داره، به مراقبت‌های ویژه داره. آستانه تحمل یکی برسه به جایی که بگه من دیگه خسته شدم، من کم آوردم، به اینجام رسید.
البته این نیمه خالی لیوان بود که شما فرمودید، اما چیزی که به من خیلی انرژی داد این بود که وظیفه من چیه. این جملهش بله. خیلی قشنگ بود.
این جملهش خیلی خوبه. آره. یعنی خسته شده ولی هنوز میخواد تلاش
آره.
کنه.
دنبال راهکاره.
قطع امید پیدا نکرده.
آره.
قطع امید که دیگه باید ببریم احیا کنیم
آره.
رابطه رو. ولی این الان مراقبت‌های ویژه میخواد. خب این کلیت، یه نگاه
درست.
کلی بدیم به مسئله. حالا بیایم تو جزئی مسئله. ما چی کار کنیم با همسر پرخاشگر؟ ببینید، گام اول اینه بدونیم که همسر من علت عصبانیتش، علت از کوره در رفتنش چیست. آقا فیزیولوژی که یه چکاپ بده ببینیم مشکل هورمونی نداشته باشه، تیرویدش مشکل نداشته باشه. بعضی وقتا بدنی، کمخونی، بعضی وقتا به خاطر دیابت ممکنه فرد آستانه تحملش بیاد پایین، زود از کوره در بره. یا بد میخوابه، کم میخوابه، کلافه است، بدن خوب استراحت نمیکنه. خب به او باید زمینه استراحت و آرامش رو بالا برد. دو، ممکنه علتش الگوهای غلط بوده باشه، الگوهایی که یاد گرفته. سه، ممکنه این به خاطر درک غلط از محیط باشه که همه باید تابع من باشن، پس اگر تبعیت نکردن من زندگیمون رو از دست میدم، پس باید از کوره در برم، چون گفتم با بچه ها هم این رفتار رو انجام میده، و موارد دیگر. پس گام یک علت شناسی بود. گام دو، محرک شناسی. چه چیزهایی باعث می شود که او از کوره در بره؟ یعنی دارم چی میگم؟ دارم میگم مثل یه پژوهشگر پژوهش کنید همسر خودتان را، مطالعه کنید همسر خودتون،
چه قشنگ،
مشاهده کنید همسر خودتون.
حوصله‌اش هم هست.
آره آره، چون خودش پرسیده وظیفه من چیه دارم.
آره آره.
میگم یعنی خودش دنبال این بوده.
خیلی حوصله میخواد.
آره، یعنی شما یه چند روز، یکی دو هفته، چون زیادم از کوره در میره پرتکراره، میشه مطالعه کرد. اصطلاحا اینو بگم، رو چه مسائلی حساسه، خط قرمزاش چیه، کی از کوره در میرود، حتی زمانهاش، وقتی از بیرون میاد خسته است، وقتی خوابش میاد، وقتی گشنشه، کدوم موقع ها و سر چه موضوعاتی این اتفاق میفته. مدیریت همین محرک ها بخشی از این احساسات منفی و رفتارهای ناکارآمد رو کنترل میکنه. خب ولی این تمام ماجرا نیست. اگر ما تونستیم شرایط رو کنترل کنیم، حالا با همسرمون میتونیم همدلی کنیم. ما فکر میکنیم همدلی فقط تو غمه، خشمم همدلی نیاز داره. یعنی ببینید میگه که دست خودم نیست، یعنی بنده خدا قبول داره من دارم پرخاشگری میکنم. اینجا بهترین کار آب رو آتیش اینه، میدونم دست خودت نیست، میدونم نمیخوای ما و بچه ها اذیت بشیم، ولی اینجا عصبانی شدی، این حرف رو گفتی، خیلی اذیت شدم. همدلیمو کردم، حرفم هم زدم، نه حرفمو خوردم، سرکوب کردم خودم رو، نه عقب نشینی کردم، نه رهاش کردم، هم همدلی کردم هم حرفمو گفتم. وقتی همدلی کنید با آدمهایی که احساس ناخوشایند با آنها دست داده، مثل آبی بر روی آتش آنها را آرام میکنید.
خیلی قشنگ بود این، منو یاد اون تکنیکی انداخت که تکنیک انتقاد کردن.
بله.
که انتقاد میکنه، میگن اول شما وقتی یک انتقاد داری، 4 تا یا 5 تا خوبی طرف تو بگو، ششمی هفتمی بیا انتقاد تو بگو، اونم با زبان ملایم. در واقع اون انتقاد آره کادو پیچش کنی، بهش بدی که بپذیر این انتقاد رو.
بله.
خیلی قشنگ
بود. حب اخوانی الیه من اهدا الیه عیوبی، وقتی میخواد انتقاد کنه هدیهش میکنه، نمیکوبه تو صورتش. این دلیقا. همون همدلی کردن و نکات مثبت و دیدن و اینهاست. وقتی این کار رو انجام میدید، وقتی همسر شما احساس کند من درک میشوم، آرام میشود. اینو امتحان کنید. یه 2-3 هفته این کارهایی که گفتم، دیگه ادامهش رو نمیگم، بازم اصلا این 2-3 هفته اینا رو اقدام کنید، به ما پیام بدید، ببینیم تغییری کرد. حداقل اگر 20-30% از میزان از کوره در رفتنش، چه تعدادش چه شدتش، کاهش پیدا کرده باشه، یعنی مسیر درستی میریم. اگر پیام بفرستید بقیهش رو بهتون میگم.
خیلی عالیه، دست شما درد نکنه، یاد گرفتیم. و شما دوستان عزیز هم امیدوارم که استفاده کرده باشید. لطفاً برای ارسال پیامک هاتون از سامانه 30553 استفاده بکنید. 3-4-0-500-53 پیشنهاد میکنم در زمان پخش برنامه، یعنی همین الان دست به کار بشید و تلفن همراهتون رو بردارید و برای ما سوالتون رو، چالشتون رو ارسال بفرمایید. انشاءالله در هفته های بعدی بهش پاسخ خواهیم داد.
پرسمان
329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025.
سوالی برامون رسیده که اسم و فامیلشون رو نوشتن و گفتن که اشکالی نداره احتمالاً ما اسمشون رو بخونیم، چون ما معمولاً اسم و شماره تلفن افراد رو نمیخونیم برای حفظ حریم خصوصیشون. آقا سید امین از استان مرکزی برامون پیام فرستادن، گفتن که 46 ساله هستن، که حدود 14 ساله که ازدواج کردن، که حاصل این ازدواج یه دختر 10 ساله است. گفتن که خانومم 4 سال از من بزرگترن و به شدت عاشق ایشون هستم و دستشون رو میبوسم و همیشه بهشون ابراز علاقه میکنم. آیا این کار من از نظر شما اشتباهه؟
ببینید یک نکته بسیار زیبایی تو این پیام هست که از همون استفاده میکنم، از این نکته. خب بعضی وقتا پیام ها اینطوریه، خیلی خوبه، یعنی سوال نیست، یه نکته ای به ما یاد میده، انرژی میده به آره. ما که من همسرم رو دوست دارم. یه آقای 46 ساله اینو میگه، 14 سال ازدواج کرده، یه بچه 10 ساله دارن و الان میگه که خانم من عاشق خانومم هستم، دست اونو میبوسم، من به او ابراز علاقه میکنم. و گفتن این کار من درسته یا نه؟ نه اصلا غلط نیست،
احتمالاً خواستن از طریق این برنامه ارادت بیشترشون رو به خانومشون اثبات کنن. آسیدم
این خیلی کار درستی،
آره،
این کار
کارش درسته دادن.
یه سری از پژوهش‌ها ما داریم راجع به خانواده سالم.
بله.
رفته مطالعه کرده اونهایی که زندگی مثبت‌تری دارن، موفق‌تری دارن، چه ویژگی دارن. یکی از اون ویژگی های خانواده های موفق که آقا سید امین بهش اشاره کرد اینه که خوبی های هم رو میبینن، قدردان هم هستن. قدردانی یکی از ویژگی های زوجین موفقه که کاملا آموختنیه، نگیم ذاتیه، این ذاتن قدرنشناسه، ذاتن قدرنشناس نداریم. کسی مهارت قدردانی دارد یا ندارد. مهارت است، مرحله مرحله داره. باید یاد بگیریم اول دیدن نکات مثبت، نوشتنشونه، بیان صریح اونها و در نهایت تشکر کردن.
بعضیا انگار تو خونشونه این مهارت. البته یاد این نکته افتادم که خانواده هم خیلی میتونه تاثیرگذار باشه با توجه به صحبت‌های شما.
بله، تربیت اثرگذاره.
به قول خود شما تو برنامه‌های قبلی، دیدن عشق ورزیدن پدر به مادر و عشق ورزیدن مادر به پدر اون پسر رو یا اون دختر رو در آینده برای همسرش آماده میکنه.
بله، یعنی نوجوان من، کودک من وقتی میبینه من قدردان همسرم هستم، از او تشکر میکنم، زحماتش رو میبینم، محبت‌هاش رو میبینم، همین بچه من بزرگ که شد از من قدردان خواهد بود.
بله.
همین بچه من فردا با همسرش، با فرزندش قدردان خواهد. باور کنید خوبی ها به ضرب نه، به توان رشد خواهد کرد.
دقیقاً دقیقاً. بوسیدن دست بزرگتر یکی از بزرگترین فضایل از نظر من که تو روایت هم خیلی بهش اشاره شده، پدر بزرگ، مادر بزرگ، پدر زن، مادر زن، پدر شوهر، مادر شوهر، اینا واقعا بچه ها وقتی میبینن بعدن دست خود شما رو میبوسن. یه عده از دوستان پیام فرستادن که بوسیدن دست رو یاد بچه هامون ندیم چون ممکنه عزت نفسشون رو از بین ببره، نمیدونم ممکنه غرورشون رو خدشه دار بکنه. اصلا همچین چیزی نیست، هیچ جا اثبات نشده، هیچ روانشناسی بهش اشاره نکرده. و ما دست پدر و مادرمون رو ببوسیم، پدر زن و مادر زن، یعنی پدر و مادر همسر هم مثل پدر و مادر خود ما هستن. از نظر جایگاهی به نظرم
یه رفتاری، آره، احساس حقارت یا عزت به معنای اون بستگی داره.
دقیقاً
با چه معنایی داره دستش رو میبوشه؟
احترام، صرفا احترام.
احترام خودش هم عزتش میره بالا.
دقیقاً. خیلی ممنونم دوستان خوبم. پرسمان خانواده رو همچنان دارید پیگیری میکنید از رادیو معارف. یه رفت و برگشت به اتاق فرمان داشته باشیم و باز هم با ادامه سوالات شما و پاسخگویی استاد یوسف زاده با شما خواهیم بود.
پرسمان
329-10-551 با پیش شماره 025.
ابتدای برنامه سوالی که آقای استاد یوسف زاده ازتون پرسیده بود، یادتون هست که راز موفقیتتون در ارتباط با خانواده همسر چیه؟ اینو به ما بگید، دور هم دیگه یاد میگیریم این رموز موفقیت رو که همشون اکتسابیه و همشون در واقع تمرین کردنیه و به دست آوردنیه یک مهارت هست، دور هم دیگه این مهارت رو بهش مجهز میشیم. سوال بعدی رو میخونم استاد. مرد باید به همسرش حس ایمنی بده و حس دوست داشتنی بودن بده، جوری رفتار بکنه که برای همسرش هم پدر باشه، هم برادر و هم رفیق. لطفاً این رو به عنوان یک سوال بهش نگاه بکنید و بگین چقدر این قضیه میتونه تأثیرگذار باشه. درست بودنش که 100%، اما اینکه چقدر میتونه تأثیرگذار باشه و چطور خودمون رو مجهز بکنیم به این مهارت رو بفرمایید.
دو تیکه کنم این پیام رو، با یه تیکش موافقم، با یه تیکش یه ملاحظه ای دارم. تیکه اول که یکی از وظایف مرد در محیط خانه ایجاد احساس امنیت، دادن حس ایمنی، حس امنیت، حس اطمینان به همسرش و به فرزندانش. درست. و از اون ور حس دوست داشتنی بودن، محترم بودن، مهم بودن رو هم بده. این رو هم میپذیرم، اما این قسمتش که باید جوری رفتار کنه برای همسرش هم پدر باشه، هم برادر باشه، هم رفیق باشه، با اینجاش یکم ملاحظه دارم.
این شاید نظر شخصیشون بوده.
آره، من معمولا میگم که ما بهتره برای همسرمون همسر خوبی باشیم.
آها، جایگاه دیگه ای رو نگیریم.
هر کی جایگاه خودشو داره. وقتی همسر بخواد خودش رو در تمام جایگاه ها بذاره، بار اضافی رو دوش خودش میاره که نمیتونه از پسش بر بیاد. درست. بعد اون جایگاه ها کم رنگ میشه.
اصلا نمیشه. اصلا دارم بهش فکر میکنم.
آره، نمیشه. پدر جایگاه خودش رو داره، برادر جایگاه خودش رو داره، رفیق جایگاه خودش رو داره. بعضن من اینو شنیدم تو تربیت فرزندم میگه من با بچه‌م رفیق میشم، من رفیق بچه‌مم. نه، شما باید یه پدر صمیمی باشید، مادر صمیمی. رفیق جای خودشه. اگر رفیق بشی دیگه پدر نیستی، اگر رفیق بشی دیگه مادر نیستی. تو باید رفیق سر جاشه و شؤونات خاص خودش و شرایط خاص خودش رو داره، ولی میتونم یه مادر صمیمی باشم که یک رابطه گرم صمیمی محبت آمیز مادرانه دارم. درست. یک پدری که رابطه گرم صمیمی محبت آمیز پدرانه دارم. تو اینجا مینه من باید همسر باشم و نقشای همسری مو ایفا کنم، پدر همسرم اجازه بدم نقشای پدری شو ایفا کنه. بعضی وقتا میدونید این آفتش چیه؟ چرا چیه؟ گفتم ملاحظه دارم.
آره،
شما میرید توی زندگی اوایل برای زوجین جوان پیش میاد، میخواییم همه روابط رو محدود کنیم، منحصراً من برای او باشم یا منحصراً شوهرم برای من باشد. میگیم با دوستات نرو، با پدرت رفت آمد نکن، با برادرت رفت آمد نکن، یا با زبان میگیم یا عملاً محدودش میکنیم. این باعث میشه چی؟ باعث میشه اصلا رابطه من و همسرم خراب بشه. بعضی وقتا باید به همسرم بگیم مگه تو رفیق نداری؟ پشت با رفیقات دو دقیقه برو بیرون بگرد. مگه تو برادر نداری؟ پاشو برو به برادرت سر بزن. خب و از اون ور نقش اجازه بدیم پدر، مادر، برادر و خواهر همسرمون نقشای خودشون رو ایفا کنن، وگرنه ما این همه بار رو نمیتونیم ورداریم.
واقعا نمیشه. آره. اصلا نمیشه. همونطوری که پدر نمیتونه نقش مادر رو بازی بکنه یا برعکس،
افر.
حتی اگر از دنیا هم رفته باشن اینجا هم نمیتونه، بله، بله، همسر نمیتونه جایگزین کسی باشه. گفتن که یه نفر خیلی افسردگی داره و حوصله رفت و آمد با هیچ کس رو نداره، اصلا روحیه خوبی هم نداره، چیکار بکنیم که در واقع اینجا گفتن سلامتیش رو به دست بیاره، چیکار بکنیم که به حالت عادی زندگی برگرده، مثل بقیه افراد جامعه اجتماعی باشه و دیگر کارهایی که میکنن و روحیه‌اش هم خوب بشه؟
خیلی خوب. ببینید ما یه چیزی داریم به اسم اختلال افسردگی.
خب
یه سری هم داریم حالت غمگینی، بی انرژی، ناامید. اینا لزوماً نمیشه گفت که هر کسی که اختلال افسردگی دارد ناامید است، غمگین است، اینا رو، ولی هر ناامید و غمگینی افسرده نیست. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم وقتی برچسب یک اختلال میزنیم باید ملاکاشو پر کرده باشه. یعنی ما درسی داریم توی روانشناسی به اسم آسیب شناسی و بعدش مصاحبه تشخیصی که وظیفش اینه تشخیص بده همه علائم این بیماری، این اختلال در این آدم هست یا نیست. اولین چیزی که میخوام بگم برچسب افسردگی رو به خودتون و به اطرافیانتون نزنید، برچسب اختلالات نزنید تا یک متخصص تشخیص نداده تو الان مسئلت افسردگیه. اگر او گفت میپذیرم و بعد پی درمانش میرم، اشکالی نداره. ما افسردگی رو میگیم سرماخوردگی روانی، اما اگر شما به سرماخوردگی توجه نکنید میتونه به بیماری های جدی تری تبدیل بشه ها،
میتونه کهنه بشه،
پیچیده نیست. آره. یه جایی ممکن، بعضی جاها من دیدم مثلا دارو نباید مصرف. آقا یه جایی شدیده، روانشناس شما، مشاور شما تشخیص میده تو باید بری پیش یک متخصص، پیش یک پزشک، روانپزشک و تو دارو مصرف کنی، اشکال نداره. آقا عوارض، همه چیز عوارض داره، داروهای دیگر هم عوارض داره.
تست های خاصی داره افسردگی؟
بله.
تست های خاصی داره؟
بله، تست داره، نشانگانی داره که باید بررسی بشه، انواعی داره. اصلا افسردگی یه دونه کلی افسردگی نیست.
شاید یه نفر کلن تو اتاقش باشه، درم از پشت قفل بکنه، آهنگ های غمگین گوش بده و با هیچ کس ارتباط نداشته باشه ولی افسرده نباشه.
ممکنه.
میشه؟
ممکنه. این رو باید روانشناس تشخیص بده که آیا تمام ملاک های مثلا افسردگی نوع یک یا افسرده خویی که تو بلند مدته یا دیگر اختلالاتی که مرتبط با افسردگی در این آدم وجود داره یا نداره.
شخص افسرده به دیگران آسیب میرسونه؟ آیا؟
شخص افسرده بستگی به نوع افسردگیش داره، میتونه به دیگران یا به خودش آسیب بزنه.
آها.
بیشتر احتمال داره به خودش آسیب بزنه. اگر احتمال آسیب باشه ما جدی به این مسئله نگاه میکنیم. پس توصیه اصلی من به این شنونده گرامیمون اینه که به راحتی برچسب افسردگی به خودتون یا دیگری نزنید.
درست.
بستگی داره ما افسردگی رو یه کارشناس، یک متخصص بررسی کنه، از کدوم یکی از انواع اختلالات افسردگی تشخیص بده. گاهی ممکنه این افسردگی دیده شود ولی دو قطبیه و اون دو قطبیه نوع یکی یا نوع دوه باید بره تشخیص داده بشه، بررسی بشه. بعد گاهی ممکنه اصلا یک اختلال دیگر، گاهی نه اصلا اختلال نیست، انرژی روانی اومده پایین، باید کمک کنیم انرژی روانیش بیاد بالا. اگر فکر میکنن شدیده و میگن مدت زیادی این اتفاق افتاده، یه روانشناس مطمئن، متعهد، فرهنگشناس، دینشناس که با بوم زندگی ایرانی اسلامی آشنا باشه مراجعه کنید، در شرایط ایرانی اسلامی مطالعه کنه، ببینه اگر این اختلال وجود داره یا راهکار بده برای حلش، یا اگر نیاز به ارجاعات دیگه بود اون بده این ارجاعاتو. بسیار. تا او تشخیص نداده برچسب رو نزنید.
خیلی خوب، پس ما برچسب الکی نزنیم، خود درمانی نکنیم. دوستان خوبم، پرسمان خانوادگی های عزیز 30553 در اختیارتونه برای اینکه سوالاتتون رو برای ما ارسال بکنید. بپرسید از ما هر سوالی که دارید در هر زمینه‌ای که تو حوزه